ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد دوشنبه 10 آبان 1395 خورشیدی، نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. همراه میشیم پیش از هر چیز با همکارم آزاده اسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم. از تو رضا سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری فرانسه گفته است تحریم ها علیه ایران عامل ضربه زدن به محیط زیست کشور بوده است. معصومه ابتکار روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است ایران بیش از کشورهای دیگر از گرم شدن زمین صدمه دیده است. به گفته او ایران در 20 سال گذشته افزایش دمای 1.5 درجه سانتیگراد را تجربه کرده است. به همین دلیل نتایج و اثرهای تغییرات آب و هوایی مربوط به آینده نیست و ایران هم اکنون با آنها درگیر است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده تحریم‌ها علیه ایران باید به طور کامل لغو شود، چرا که برای کنترل گازهای گلخانه‌ای به فناوری مرتبط با آن نیاز است. پس از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 کشور قدرتمند جهانی قرار شد تحریم‌های بین‌المللی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران لغو شود. وزارت اطلاعات میگوید چند شبکه را که جائلان اسناد و مدارک رسمی روادید عراق خوانده شناسایی کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، از این شبکه ها ویزا و مهر جعلی کشف و ضبط شده است. بر اساس این اطلاعیه ویزاهای جعلی برای سفر به کشور عراق در روزهای 40 یا 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان صادر شده است. چندی پیش رئیس سازمان حج و زیارت هم از صدور 800 ویزای جعلی در دفترهای غیر مجاز در برخی استان‌ها خبر داد. آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم با انتقاد از حضور صدها تن در کنار مزار کوروش در پاسارگاد گفت چطور این افراد میتوانند شعارهایی را که برای رهبر ایران میدهند برای کوروش هم سر دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله نوری همدانی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان وزارت دفاع همچنان پرسید کدام قدرت در این بخش کوتاهی کرده که این افراد به گفته او ضد انقلاب جمع شوند، شعار دهند، گریه کنند و ما تماشا کنیم. حسین نوری همدانی در این نشست ابراز عقیده کرد باید به اندازه قوی بود تا کسی جرأت نکند در برابر انقلاب حرکتی انجام دهد. 7 آبان ماه به طور غیر رسمی در ایران روز کوروش نامگذاری شده است. در سالهای اخیر گروههایی از مردم ایران در چنین روزی در پاسارگاد جمع می شوند. فراکسیون مناطق ترکنشین در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت روز یکشنبه این فراکسیون به ریاست مسئول پزشکیان تشکیل شد و 25 نماینده مجلس عضو شورای مرکزی آن هستند. زهرا سائی نماینده مردم تبریز در مجلس دهم در این زمینه به خبرگزاری خانه ملت گفته است این فراکسیون با هدف پیگیری و رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی، آموزش مناطق ترکنشین تشکیل شده است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است قرار است مشکلات مناطق ترکنشین از این طریق به کمیسیون های مختلف ارائه شود تا به گفته او خلاهای قانونی یا مشکلات نظارتی رفع شود. در خبر دیگر، قائم مقام جامعه روحانیت مبارز با انتقاد از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برای گرفتن رأی اعتماد در مجلس او را رد و رجال خواند که در مجلس گذشته رأی نیاورده است. رضا تقوی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت چرا باید کسانی که قبلا رأی نیاوردند دوباره به مجلس معرفی شوند؟ او در ادامه پرسید آیا در کشور به توصیف او قحط و رجال است؟ قائم مقام جامعه روحانیت مبارز است فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان یکی از فعالان آنچه فتنه 88 نامید یاد کرد و گفت این افراد نباید روی رأی مردم معامله کنند و بعد در پست‌های حساس قرار گیرند. برخی مسئولان جمهوری اسلامی ایران از اعتراض‌های سال 88 به عنوان فتنه یاد می‌کنند. رضا تقوی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز گفته است این کار رئیس جمهور نشانه ضعف دولت اوست. جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان سه‌شنبه 11 آبان ماه برگزار می‌شود. 13 عضو شورای شهر تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز شدند. این نامه به امضای احمد مسجد جامعی، فاطمه دانشور، علی صابری و عده دیگری از اعضای شورای شهر رسیده است. نویسندگان نامه تاکید کردند هیچ شکایتی از او ندارند و خواستار رفع بازداشت او شدند. یاشار سلطانی پس از انتشار اسنادی در سایت معماری نیوز مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به عده‌ای از اعضای شورای شهر و نزدیکان شهردار تهران به قیمت‌های بسیار پایین بازداشت شد.
ممنون آزاده. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده یسدی شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب. جنگ در اطراف موسل در شمال عراق همچنان ادامه دارد. پیشروی شبه نظامیان شیعه به سمت شهر تل عفر. سخنان تازه جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره شرایط روابط این کشور با ایران.
CIA در کنار گذاشتن مصدق از قدرت در سال 1953 دخالتی مستقیم داشت.
اولین گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام روز یکشنبه در مجلس خواهد شد.
جایی که این گزارش میپردازه به بدعهدی آمریکایی ها به نوعی رنگ سیاسی میگیره و بدعهدی ها شکل مستند بودن خودش از دست میده.
گزارش زنده تلفنی از واشنگتن خواهیم داشت از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اخبار ورزشی و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های این مجله نیمه شب خواهد بود. همراه ما بمانید. گزارش‌ها از عراق حاکی‌است که نیروهای نظامی این کشور روز یکشنبه مناطقی را در اطراف موسل به تصرف خود درآوردند و نبردها نزدیک این شهر همچنان ادامه دارد. همزمان نیروهای شبه نظامی شیعه از روز شنبه هفته جاری با پیوستن به نیروهای ارتش جبهه جدیدی را در غرب موسل برای در اختیار گرفتن شهر کلیدی تل عفر آغاز کردند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست. نگاهی به آخرین وضعیت جنگ در شمال عراق داشته باشیم. ایلیا سلام به تو. آخرین وضعیت نبردها در جبهه موسل چطور هست؟
رضا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. نیروهای ارتش عراق از جبهه جنوبی و جنوب شرقی شهر موسل پیشروی هایی داشتن. این پیشروی با حمایت هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا حاصل شده. بیانیه نظامی که ارتش عراق صادر کرد گفته که لشکر نهم زرهی ارتش تونسته روستای ایراش رو به کنترل خودش در بیاره. این روستا حدود 7 کیلومتر از جنوب شرق موسل فاصله داره. همچنین بعضی از مناطق اطراف این روستا به کنترل نیروهای عراقی در اومد. نیروهای ارتش عراق همچنین روستای الحقور رو در بخش تلکیف در شمال موسل به کنترل خودشون در آوردن. اینها پیشروی های ارتش عراق هستن. شهرک تلکیف البته همچنان در محاصره نیروهای ارتش عراقی هست. شهرک اشیوره که نیروهای عراقی دو روز پیش وارد شدن همچنان پیشروی درش رو دارن ادامه میدن و خودشون رو به شهرک حمام العلی رسوندن. شهرکی که گفته میشه اعدام هایی که داعش انجام داده در اون هست. در جبهه تل عفر در غرب موسل نیروهای هشت و شبی شبه نظامیان شیعه تونستن چند روستا رو به کنترل خودشون در بیارن و بدین ترتیب به شهر تل عفر نزدیکتر بشن.
ایلیا، جدای از فضای جنگ، این روزنامه عربی الحیات چاپ لندن مدعی شده که ایران و ترکیه بر سر حضور نظامی بیشتر در عراق در حال رقابت هستند. جزئیات این خبر دقیقا چی است؟
طبق چیزی که روزنامه الحیات چاپ لندن نوشته، یک منبع مطلع به این روزنامه گفته ایران در تماس با مسئولان عراقی تهدید به مداخله مستقیم در عراق کرده و تبدیل و به گونه ای که پایگاه القیاره رو به پایگاه دائمی برای خودش تبدیل کنه. چنانچه ترکیه به حضور خودش، به ادامه حضور خودش در پایگاه بعشیقه اصرار کنه. این ادعای روزنامه الحیات هست و برای همین گفته که این مسئله داره به یک رقابت میان ایران و ترکیه تبدیل میشه و تصمیم به متوقف کردن عملیات که دو روز پیش اعلام شد و البته بعدا نیروهای مسئولان عراقی گفتن به این صورت نیست و توقف تاکتیکی بوده، برای تسویه همین اختلاف صورت گرفته بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم تهدید کرده که اگر شبه نظامیان هشت و شبی شبه نظام شیعه در تل عفر مرتکب نقض حقوق بشر بشن، بنابر گفته آقای اردوغان، نیروهای نظامی ترکیه به طور مستقیم مداخله خواهند کرد.
این از زمانی که گروه خلافت اسلامی از فلوجه بیرون رونده شد به نظر میرسه که حجم بمبگذاری ها تو بغداد کمتر شده، ولی در خبرها داشتیم که یک خودروی بمبگذاری شده در بغداد منفجر شده. هدف این انفجار چه کسانی یا مکانی بوده؟
یک مکان عمومی بوده رضا، یک بازار بوده که درش انفجار صورت گرفت، یک خودرو بمب گذاشته شده روبروی یکی از قهوه خانه های بازار منفجر شد در منطقه الحریه غرب بغداد پایتخت عراق. در نتیجه این انفجار 8 نفر کشته شدند و 30 نفر دیگه هم زخمی شدند. به نظر میرسه این انفجارها برای جلب نظر کردن باشه بیشتر و برای منحرف کردن دیده ها از عملیات موصل.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در عراق. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو با دانشجویان این دانشگاه نشستی داشت و از تجربیات خود در مقام دیپلمات ارشد سخن گفت. وزیر خارجه آمریکا به پرسش‌های دانشجویان در مورد موضوعات مختلف در سیاست خارجی آمریکا از جمله ایران پرداخت که همکارم مرداد میردامادی چکیده‌ای رو از سخنان آقای کری آماده کرده که با هم می‌شنویم.
جان کری در ابتدای سخنان خود در مورد ایران به پیشینه تمدنی 5000 ساله تمدن ایرانی اشاره کرد و دانشجویان را ترغیب کرد که به سمت مطالعه این کشور به گفته وی بسیار جالب بروند. وزیر خارجه آمریکا تاریخ روابط کشورش با ایران را مرور کرد و نقطه شروع را کودتای مرداد 1332 انتخاب کرد.
CIA در کنار گذاشتن مصدق از قدرت در سال 1953 دخالتی مستقیم داشت.
Prime Minister Mossadegh, 1953. آقای کری از اعتقاد خود به این مسئله گفت که آمریکا در زمان وقوع انقلاب اسلامی با ملاحظه عمل نکرده، به اینکه حامی چه کسی بوده و چه رویه هایی در ایران جاری بوده دقت نداشته است. از این گفت که ایران بر سیاست داخلی آمریکا اثرگذار بوده.
در سال 1979 وقتی آنها سفارت ما را اشغال و گروگانگیری کردند، این حادثه تأثیر بسزایی بر سیاست ما گذاشت. یکی از دلایل اصلی شکست کارتر از رونالد ریگان همین بود.
وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به این که آیا مذاکرات هسته‌ای گشایشی در روابط با ایران ایجاد کرده و آیا متحدی حقیقی برای آمریکا در ایران هست، پاسخ داد که بین مردم ایران و حکومت انقلابی حاکم بر آن فاصله بسیاری وجود دارد.
There are people in Iran who want a different Iran, an Iran that reaches out to the world, an Iran that's engaged.
کسانی در ایران وجود دارند که خواهان ایرانی متفاوت هستند. ایرانی که پذیرای جهان است. ایرانی که با مردم جهان رابطه دارد. ایرانی که می تواند دوباره با تایید و احترام به جامعه جهانی بازگردد. کسانی هم هستند که افراطی اند و با چنین تحولاتی می جنگند. حتی اکنون که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعیش در تلاش برای یک دگرگونی اساسی است، با توافق هسته‌ای که به دست آمد، با هر تماسی که با غرب سر بگیرد سر ستیز دارند. به هر کسی که با غرب در تماس باشد تهمت و افترا می زنند.
جان کری تصریح کرد که بین این دو گروه کشمکش هست و خود ایرانی ها باید این کشمکش را رفع و رجوع کنند. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد رابطه ایران و کشورش با توجه به جنگ مشترک با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش اظهار داشت که چون ایران و واشنگتن رابطه رسمی با یکدیگر ندارند، هر یک بدون هماهنگی با دیگری به دنبال منافع خود هستند. آقای کری با این حال در مورد مسئله سوریه تصریح کرد.
ما بسیار مایلیم که ایران را در نقشی سازنده ببینیم که کمک کند موضوع مهم حل و فصل سیاسی مسئله سوریه به سرانجام برسد.
جان کری در جواب پرسشی در مورد توافق هسته‌ای با ایران هم با تأکید بر موفقیت آمیز بودن این توافق گفت که ایران با انجام این توافق برای خود اعتبار کسب کرده است. وزیر خارجه آمریکا در پایان با اظهار امیدواری از اینکه آینده منطقه خاورمیانه دستخوش تحولات مثبتی باشد، گفت که با دور شدن از فرقه گرایی و پرداختن به مشکل بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها باید امکان تغییر در شرایط فعلی را باور داشت.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه شیکاگو درباره جنبه‌های مختلف روابط آمریکا و ایران در دوره گذشته و در دوره معاصر در دوره فعلی.
گزارش این هفته یک کارنامه به تصویب طرح تحقیق و تفحص از چگونگی برخورد با کارگران معدن روستای آقدره در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی در مجلس اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ساعت 16 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست و میتونید دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در مورد برنامه های مختلف رادیو فردا و دیگر خبرهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان در میان بذارید. به ایران میریم و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز یکشنبه با قرائت گزارشی از عملکرد توافق هسته‌ای و برجام اعلام کرد که دو طرف قرارداد توافق هسته‌ای به تعهدات خودشون عمل کردند. مجلس شورای اسلامی در این گزارش از دولت خواسته تا بر اساس قانون اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در مقابل به اصطلاح بدعهدی‌های آمریکا واکنش نشون بده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
روز یکشنبه گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس از روند اجرای برجام در صحن مجلس خوانده شد. حسین نقوی حسینی مخبر این کمیسیون با اشاره به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی از جمله به چند اقدام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت
خارج ساختن مخزن راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق، کاهش تعداد سانترفیوژهای سایت غنی‌سازی نطنز از حدود 19000 سانترفیوژ به 5060 سانترفیوژ، آلارمان فعال، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از 67% غنی شده، قطع تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به 1044 سانترفیوژ باقی مانده و فقط روشن نگه داشتن آنها.
در مقابل و به گفته مخبر کمیسیون امنیت ملی، کشورهای 5 به علاوه 1 هم به تعهدات خود و از جمله برداشتن تحریم‌ها اقدام کردند.
خاتمه بخشیدن به مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت، لغو 12 قطعنامه و 5 تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران هم مختومه شد. لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا، لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا، لغو تحریم اشخاص و نهادها. همزمان با اجرای شدن برجام 606 شخص و نهاد ایرانی به همراه 303 هواپیما، نفتکش و کشتی ثبت شده در ایران از فهرست تحریم‌های شورای امنیت آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شدند.
مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس اجرای برجام را مثبت خواند و از نتایج آن گفت:
برجام با هدف نیل به برخی از تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و گامی رو به جلو برای برون‌رفت از بحران ساختگی هسته‌ای تلقی می‌شود. افزایش توان تولید و فروش نفت و میانات گازی و محصولات پتروشیمی، حرکت به سوی حل مشکلات صنعت حمل و نقل کشور، کاهش ضریب ریسک اعتباری کشور، وصول برخی از مطالبات معبر از شرکای خارجی، بهبود برخی از شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی، لغو شدن قطعنامه‌های شورای امنیت، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ملت ایران.
همزمان آقای نقوی حسینی تأکید کرد که آمریکا به همه تعهداتش عمل نکرده است و حتی تحریم‌های تازه‌ای هم علیه ایران وضع کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا درباره اجرای تعهدات طرفین توافق هسته‌ای و به اصطلاح بدعهدی آمریکا که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتباً تکرار می‌کنند به رادیو فردا می‌گوید این گزارش در این زمینه کمی رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد.
گزارش
گزارشی که در مجلس منتشر شده باید قبول کرد که گزارش معتدلی است و سعی میکنه که عملگرا و مستند هم دیده بشه و در بسیاری از بخشهاش این موضوع رعایت شده. فقط جایی که این گزارش میپردازه به بدعهدی آمریکایی ها به نوعی رنگ سیاسی میگیره و بدعهدی ها شکل مستند بودن خودش رو از دست میده. من جمله اونها گلایه میکنن در این گزارش که آمریکایی ها در مورد برگشتن تحریم ها و اعمال دوباره اونها موضوع رو تکرار میکنن و این کار غلطی است و بدعهدی است، در حالی که برگشتن تحریم ها در شکم برجام ذکر شده، قید شده که اگر ایران تعهداتش انجام نداد تحریم ها دوباره علیه ایران برمیگردند. یا ایران گلایه میکنه در مورد اعمال تحریم هایی که ارتباطی با برنامه های اتمی ایران و تحریم های اتمی نداره، من جمله در مورد حمایت از تروریسم و همینطور نقض حقوق بشر که این تحریم ها پیش از اعمال تحریم های اتمی علیه ایران تصویب شده بود و بدون ارتباط با اون تحریم ها ادامه پیدا میکنه تا اینکه مذاکرات دو جانبه بین ایران و آمریکا صورت بگیره و منجر بشه به قطع این تحریم ها. در مورد اشاره میکنه به موضوع عدم استفاده یا دسترسی ایران به معاملات دلاری و این معاملات دلاری از تقریبا 20 چند سال پیش اعمال میشد علیه ایران و کمترین ارتباطی به برنامه های مربوط به تحریم اتمی نداره و در این مورد هم باز مذاکرات ایران با دولت آمریکا میتونه منجر به نقض اون بشه. گلایه های این گزارش از قدم انجام تعهدات از سوی آمریکا به نوعی رنگ سیاسی داره و واقع گرایانه نیست.
درباره اهمیت سیاسی این گزارش و تأثیر آن بر اختلاف نظرهای موجود در ایران بر سر برجام، فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در تهران به رادیو فردا میگوید این گزارش میتواند در درگیری‌های سیاسی در ایران موقعیت دولت حسن روحانی را تقویت کند.
این گزارش موضع‌گیری جدی علیه برجام و علیه تعهد 5 به علاوه 1 نداشت. مواردی انتقاد کرده بود، ولی به طور اساسی بحثش این بود که ایران به تعهداتش عمل کرده. در مورد 5 به علاوه 1 هم در واقع گفته بود که در موارد مشخص به تعهداتشون وفادار بودن. حالا در مورد بانک‌های بزرگ و در مواردی که هنوز این تعهدات انجام نشده اسم آوردن و نقدی کردن، ولی به طور اساسی موضع‌گیری علیه برجام و علیه 5 به علاوه 1 و بدعهدی‌ها به عنوان یه نقطه منفی که کل نتیجه برجام رو زیر سوال ببره وجود نداشت. به این ترتیب تأثیر این گزارش به نظر میرسه که تأثیری به نفع جناح دولت حاکم هست، به نفع جناح حسن روحانی و متحدانش هست. حالا چه واکنش هایی بعداً به این نشون داده بشه، ممکنه که کنش ها بخواد این نتیجه رو خونسا بکنه.
در پایان گزارش کمیسیون امنیت ملی از دولت خواسته شد که قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی مصوب مجلس را سریعا اجرا کند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از قرائت گزارش عملکرد توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی که روز یک شنبه انجام گرفت. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
جناب قاضی القضات خلافت اسلامی ایران، اینک دادستان کل شما تایید میکنه در مورد انتقال مسکن شهرداری به خودی ها تخلف روی داده، بایستی از یاشار سلطانی که باعث افشای این سوء استفاده ها شده قدردانی کرده و از او دلجویی شود. من مطمئنم که اگر اینشانی مسائل رو افشا نمی کرد شما هرگز دنبال این مسائل نمی رفتید، چون 37 سال تجربه برای ما کافیه بدونیم شما فقط دنبال چه چیزایی هستید.
اگر حساسیت ها پیرامون آقای سعید گندم نجاد توسی ادامه پیدا کنه چند را پیش راه نظام و دیت رهبری نمیمونه که مثل سعید امامی داروی نظافت بخورند یا ترمز ماشینشون بماره به دره سقوط کنند یا خودشون از یک بلندی به پایین پرت کنند.
تنها راه حل عملی و عاقلانه مسئله سوریه، ویتنام خاورمیانه، رفراندوم توسط تمام مردم سوریه زیر نظر سازمان ملل متحد و به سرپرستی کانسلرین آنگلا مرکل و عدم حمایت کلون جان فوستر دالس و حامیان او از گروهک تروریستی داعش آیسیس می باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب بعد از شنیدن خبرهای سیاسی در اینجا فرصتی داریم تا به آخرین خبرهای ورزشی گوش کنیم با همکارم فریبرز غریب.
ورزش ایران در رشته کاراته روز یکشنبه در رقابت‌های جهانی با کسب نشان طلا در بخش کمیته مردان و ایستادن در سکوی سوم جهان که برای اولین بار رقم خورد تاریخ ساز شد. در پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در اتریش دیروز تیم کاراته ایران در فینال بخش کمیته مردان 3-2 ژاپن مدعی را شکست داد و نشان طلا گرفت. پیش از این در بخش انفرادی هم سجاد گنجزاده و امیر مهدیزاده نیز طلا گرفته بودند. در پایان این مسابقات تیم ملی کاراته ایران در مجموع با 3 طلا و 3 برنز بعد از ژاپن و فرانسه در سکوی سوم جهان ایستاد که این مقام برای اولین بار در تاریخ کاراته ایران به دست آمد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه از 19 بازیکن برای شرکت در اردوی تدارکاتی جهت دیدار با سوریه دعوت کرد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در هفته پنجم مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا باید روز 25 آبان ماه در مالزی به مصاف تیم ملی سوریه برود. فدراسیون فوتبال ایران همچنین خبر داد برای تیم ملی این کشور 4 روز قبل از دیدار با سوریه روز 21 آبان یک دیدار دستگرمی با تیم ملی گینه نو در مالزی در نظر گرفته است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران افشین پیروانی مدیر تیم ملی بزرگسالان این کشور را به دلیل برشمردن برخی از مشکلات این تیم ممنوع المصاحبه کرد. پیروانی هفته گذشته در گفتگو با برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما در مورد مشکلات تیم ملی فوتبال گفته بود:
ما وقتی میریم زمین خط کشی شده رو با کنز برامون گذاشتن، میریم چمن تمرین کنیم، چمن چندین سانت بلندتر از حد استاندارده، وقتی که میریم سر تمرین اتوبوس ما بوی دود و اینا میاد، هر موقع ما میریم اتوبوسمون رو ترمز بزنم، الان من گفتم بیرون همه میخندیدن، وقتی ترمز میزنه لنت اتوبوس ما صدا میده، هر موقع میگن تازه عوض شد.
و بعد از اینکه چند بانوی شطرنج باز خارجی ماه گذشته اعلام کردند به دلیل اینکه در رقابت‌های جهانی در تهران باید با حجاب شرکت کنند به ایران سفر نخواهند کرد، خبرگزاری ایسنا دیروز گزارش داد قهرمان سابق تیراندازی زنان جهان از هندوستان هم به همین دلیل از حضور در مسابقات آسیایی تیراندازی در تهران انصراف داده است. خانم حنا سیدهو عضو تیم ملی تیراندازی زنان هندوستان که سابقه 2 بار حضور در المپیک و قهرمانی جهان را در کارنامه دارد در این مورد گفته نمیتواند برای حضور در یک رویداد ورزشی مجبور به استفاده از حجاب شود. رقابت‌های قهرمانی تیراندازی آسیا ماه آینده در تهران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به نیمه های مجله امشب رسیدیم و نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. فراکسیون مناطق ترکنشین در مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل شد و 25 نماینده عضو این مجلس عضو این فراکسیون شدند. آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع شیعه در ایران از تجمع هزاران نفر در پاسارگاد در استان فارس برای برگزاری مراسم روز کوروش انتقاد کرد. وزارت اطلاعات ایران میگوید چند شبکه را که جا اعلان اسناد و مدارک رسمی روادید به عراق بودند شناسایی کرده است. قائم مقام جامعه روحانیت مبارز با انتقاد از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برای گرفتن رأی اعتماد در مجلس او را رد و رجال خواند که در مجلس گذشته رأی نیاورده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران به خبرگزاری فرانسه گفت که تحریم‌ها علیه ایران عامل ضربه زدن به محیط زیست کشور بوده است. و 13 عضو شورای شهر تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز شدند. یاشار سلطانی پس از انتشار اسنادی درباره واگذاری املاک شهرداری به برخی اعضای شورای شهر بازداشت شد. و اما تا پایان این مجلس برنامه دیگر خواهیم داشت. گفتگوی زنده با همکارم رویا ملکی در واشنگتن درباره آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین صدای دیگر و یک برنامه دیگر هم چهارکنج خواهیم داشت که در ادامه تقدیم شما خواهیم کرد. اما کمتر حدود یک هفته یا 8 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خبرهای داغ از این بزرگترین و گرانترین کارزار انتخاباتی در جهان در سطر خبرهای رسانه‌ای جهان هست. طبق روال معمول چند شب گذشته به واشنگتن میریم و آخرین خبرها رو در این باره تقدیم شما میکنیم. همکارم رویا ملکی در واشنگتن هست و الان روی خط ارتباطی ماست و با اون نگاهی داریم به آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. رویا سلام بر تو، اگر روی خط هستی تو من سوالم رو مطرح کنم.
سلام رضا، به تو و به دوستان رادیو فردا.
سلام بر تو رویا. این موضوع جنجال برانگیز ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا همچنان در رأس خبرها بود، به خصوص در این یکی دو روز گذشته دوباره اف بی آی وارد این پرونده شده. چه خبرهای جدیدی از این موضوع؟
مثلا که گفتی روز شمار انتخابات آمریکا شروع شده و تنش ها بر سر پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون ادامه داره. روز شنبه و درست یک روز بعد از اینکه رئیس اف بی آی اعلام کرد که پلیس فدرال آمریکا تحقیقات درباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را از سر خواهد گرفت، خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از درخواست وزارت دادگستری از اف بی آی برای سکوت در این مورد خبر داده. در این گزارش اومده که وزارت دادگستری درباره آگاه کردن کنگره در مورد تحولات جدید در این پرونده به اف بی آی هشدار داده بوده. فقط وزارت دادگستری آمریکا که نام اونها در گزارش آسوشیتد پرس منتشر نشده به پلیس فدرال آمریکا هشدار داده بودند که تحقیقات جدید در پرونده هیلاری کلینتون با توجه به فاصله کوتاه باقی مونده تا انتخابات ریاست جمهوری پیامدهای بدی و بالقوه خواهد داشت. بنا به این گزارش وزارت دادگستری به این نتیجه رسیده بوده که ارسال نامه در خصوص ایمیل های هیلاری کلینتون به کنگره با سیاست های وزارت دادگستری همخوان نخواهد بود، چرا که این وزارتخانه معتقده نباید به نحوی عمل بشه که تحقیقات در زمینه مشخص به نفع یکی از نامزدها یا یک نامزد خاص تمام بشه. این مقامات تاکید کردن که تهیه نامه و ارسال اون به کنگره اصلی جیمز کومی رئیس اف بی آی مستقل از وزارت دادگستری انجام شده.
الان رویا با توجه به این اطلاعاتی که دادی، اطلاعات آماری، احتمال این که خانم کلینتون، یعنی در واقع اول این نظرسنجی رو بهش نگاه کنیم، وضعیت الان نظرسنجی ها چطور هست در مورد کاندیدای برنده؟
در آخرین نظرسنجی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مرکز نظرسنجی رویترز ایسپوس روز شنبه اعلام کرده که هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با فاصله 6% از دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه خودش جلوتر هست. این نظرسنجی روز جمعه انجام شده و منعکس کننده نظرات رای دهندگان آمریکایی از 21 تا 27 اکتبر هست. بر اساس این نظرسنجی دونالد ترامپ با از دست دادن حمایت زنان حدود 36% از آرا رو به خودش اختصاص داده و خانم هیلاری کلینتون با 42% از محبوبیت بیشتری از دونالد ترامپ برخورداره. البته این نظرسنجی پیش از اعلام خبر باز شدن دوباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون انجام شده. از آنجا که در خبر آمده پلیس فدرال آمریکا FBI روز جمعه اعلام کرده که پرونده هیلاری کلینتون دوباره به جریان خواهد انداخت، به خاطر اینکه در بررسی پرونده جنسی از آنتونی وینر به ایمیل های جدید دسترسی داره. که آنتونی وینر همسر سابق هما آبدین معاون هیلاری کلینتون هستش که عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بوده که دلیل ارسال تصاویر برهنه خودش برای یک دختر 15 ساله استفاده به هما آبدین هم این روزها در تیم انتخاباتی کلینتون فعالیت داره. در همین حال در نظرسنجی دیگه که نشریه هیل روز شنبه صبح منتشر کرده، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در فاصله 2% از دیگر قرار دارن. این نظرسنجی توسط مرکز نظرسنجی ABC نیوز و واشنگتن پست انجام شده و نشون میده که هیلاری کلینتون 47% و دونالد ترامپ 45% آرا به خودشون اختصاص دادن. البته این نظرسنجی امروز جمعه قبل از خبر انتشار خبر FBI مبنی بر از سرگیری دوباره تحقیقات درباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون منتشر شده.
الان رویا، پس از این آمارهایی رو که بهش اشاره کردی، شرایط خانم کلینتون برای ورود به کاخ سفید چطور هست؟ یا خود آقای ترامپ کدامشون شانس بیشتری دارن؟
بر مبنای این نظرسنجی ها نشون میده که هیلاری کلینتون نامزده حزب دموکرات ها بیشتر شانس داره که وارد کاخ سفید بشه، اما یک استاد دانشگاه در آمریکا که از سال 1984 یعنی در حدود 32 سال گذشته نتایج همه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به درستی پیش بینی کرده، معتقده که دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری 2016 خواهد شد. پروفسور آلن جی ریچمن استاد دانشگاه معتقد که هیلاری کلینتون نخواهد توانست که دونالد ترامپ رو شکست بده و برنده این دور از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هستش از نظر این استاد دانشگاه. این استاد دانشگاه پیش از افشای نوار مکالمات دونالد ترامپ درباره زنان در گفتگویی که با روزنامه واشنگتن پست داشته پیش بینی کرده، اما چند روز پیش دوباره خبرنگار واشنگتن پست در مورد نتایج انتخابات ازش پرسیده و گفته که خب پیشونی جدید شما چیه، ولی باز هم آقای لیچمون گفته که معتقده که دونالد ترامپ برنده این بازی خواهد بود. پروفسور لیچمون 69 سالشه و از سال 1984 میلادی که شروع به پیشونی نتایج انتخابات آمریکا کرده تا کنون سیستمی که داره هیچ اشتباهی انجام نداده.
ما هم مثل شما مشتاق هستیم تا ببینیم که دیدگاه و نظر این استاد دانشگاه چقدر به حقیقت نزدیک خواهد شد. تا تقریبا یک هفته به وقت ایران، یک هفته به وقت آمریکا، حدودا 8 روز زمان مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ممنون از تو رویا ملکی، همکارم در واشنگتن بود و از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گزارش میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
اما در اینجا از شما دعوت میکنم که به بهانه برگزاری انتخابات آمریکا که قرار حدوداً یک هفته دیگر به وقت ایران یا 8 روز دیگر به وقت آمریکا در برگزار بشه، همکارم جمشید زند گزارش ویژه‌ای رو درست کرده از سیاست خارجی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در این انتخابات که با هم میشنویم. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States. سیاست خارجی دونالد ترامپ نامزده حزب جمهوری‌خواه در قبال مسائل کلیدی در جهان چگونه خواهد بود؟ در این قسمت از سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا جمشید زند سیاست خارجی آقای ترامپ را بررسی می‌کند.
دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه که از تاریخ 18 تا 21 ژوئیه در شهر کلیولند اوهایو برگزار شد، به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شد. از آن زمان تا کنون و حتی پیش از آن، آقای ترامپ در سخنرانی‌های متعددی که در شهرهای مختلف آمریکا داشته، تلاش کرده است دیدگاه‌های خود را در مورد سیاست خارجی کنونی آمریکا و آنچه که وی در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهد داد برای رأی دهندگان آمریکایی توضیح دهد. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
تو سیاست خارجی من منافع مردم آمریکا و امنیت آمریکا همیشه در اولویت خواهد بود. همه اینها باید اولویت اول باشند. این یک باید.
دونالد ترامپ در سخنرانی روز 22 آوریلش 5 ضعف اساسی در سیاست خارجی دولت باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه این کشور در جامعه جهانی خواند و گفت: Our resources are totally
overextended. منابع و امکانات ما کاملا بیش از حد مصرف شده. رئیس جمهور اوباما با تضعیف اقتصاد ما نیروهای مسلح ما رو هم ضعیف کرده.
اوباما ما را با هزینه های بیفایده فلج کرده، بدهی بسیار زیاد، نرخ رشد اقتصادی پایین، کسری موازنه تجاری بسیار زیاد و مرزهای باز. ما در حالی که کشورهای دیگر رو بازسازی میکنیم، کشور خودمون رو ضعیفتر میکنیم. من تنها کسی هستم که میدونم چطور این وضعیت رو درست کنم. I'm the only one that knows how to fix it. Secondly, our allies are not paying their fair share. متحدان ما سهم عادلانه خودشون رو پرداخت نمیکنن. اونا به آمریکا به عنوان کشوری ضعیف و بخشنده نگاه میکنن و احساس مسئولیت نمیکنن که به تعهداتشون با ما عمل کنن. مثلا در ناتو تنها 4 کشور از 28 عضو اون به غیر از آمریکا مقدار ضروری 2% تولید ناخالص ملیشون رو صرف هزینه های دفاعی میکنن. ما هزاران میلیارد دلار برای دفاع از اروپا و آسیا خرج کردیم. کشورهایی که ما از اونا دفاع میکنیم باید سهمشون رو بدن. متحدان ما به این فکر افتادند که دیگه نمیتونن به ما اتکا کنند. ما رئیس جمهوری داشتیم که از دوستانمون خوشش نمیاد و به دشمنانمون تعظیم میکنه، چیزی که در تاریخ کشورمون تا حالا ندیدیم. Our rivals no longer respect. رقبای ما دیگه احترامی برامون قائل نیستند. اونها دیگه ما رو جدی نمیگیرن.
نکته دیگری که به نظر دونالد ترامپ از ضعف‌های دولت اوباما و حتی دولت‌های پیش از او به شمار می‌رود، نداشتن سیاست خارجی منسجم بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. او ادعا می کند که آمریکا خاورمیانه را بیش از گذشته بی‌ثبات و پرهرج و مرج کرده و با عملکردش در عراق، لیبی و سوریه به قدرتمند شدن داعش کمک کرده است. ترامپ تاکنون چندین بار تأکید کرده که آمریکا در جنگ با اسلام تندروست. او در سخنرانی‌هایش راه حل‌هایی را هم برای تغییر سیاست خارجی آمریکا و حل بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای کنونی پیشنهاد کرده است. در مورد یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مسائل جهانی و منطقه‌ای، یعنی مقابله با گروه خلافت اسلامی که بخش‌هایی از سوریه و عراق را کنترل می‌کند، آقای ترامپ تاکنون چندین بار گفته که باید این گروه را بمباران و نابود کرد. I would bomb the shit out of them. I would just bomb those suckers. And that's right. I'd blow up the pipes. I'd blow up the reef. I'd blow up every single inch. There would be nothing. ترامپ در یکی از مصاحبه‌هایش هم درباره عملیات روسیه در سوریه گفته است: پوتین اکنون کاری را که ما شروع کردیم دنبال می‌کند. می‌خواهد با گروه خلافت اسلامی بجنگد. من فکر می‌کنم ایده خیلی خوبی است. بگذارید بجنگد. چرا ما همیشه باید همه کار را بکنیم؟ And he's going into Syria and he frankly wants to fight ISIS and I think that's a wonderful thing. If he wants to fight ISIS, let him fight ISIS. Why do we always have to do everything? اما بیشتر اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه، سیاستمداران با سابقه در امور سیاست خارجی و تحلیلگران آمریکایی می‌گویند نامزد حزب جمهوری‌خواه درک روشنی از شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه ندارد. جنیو عبدو، پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، از جمله تحلیلگرانی است که می‌گوید حتی اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، نقشه او برای نابود ساختن گروه خلافت اسلامی عملی نخواهد شد.
او درباره خاورمیانه اطلاعاتی نداره و چیزهایی میگه که واقعی نیستند. مثلا اینکه گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهیم کرد. اون به قول خودش از بیعملی نظامی دولت اوباما انتقاد میکنه، اما فکر میکنم باید در نظر داشت که حتی اگر در انتخابات پیروز بشه که الان بعید به نظر میرسه، عملیات نظامی رو که در نظر داره نمیتونه بدون حمایت ارتش و وزارت دفاع عملی کنه. ایده های اون از طرف نظامیان حمایت نمیشه و بدون ملاحظه و بی‌دقت تلقی میشه.
هنری بارکی، مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا، هم یکی از تحلیلگرانی است که میگوید سیاست خارجی ترامپ روشن نیست.
ما واقعا نمیدانیم که سیاست خارجی او چه خواهد بود، چون که زیاد دربارش حرف نزده و فقط نظرات خیلی کوتاهی درباره اینکه چطوری گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهد کرد و یا چگونه روابط با روسیه رو بهبود خواهد بخشید داده.
دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در واشنگتن هم بر این باور است که ترامپ هنوز سیاست خارجی مشخصی ارائه نکرده است.
شعارهای زیادی داده میشه ولی نمیشه واقعا فهمید که اینها چطور به سیاستهای مشخص تبدیل خواهد شد. در ارتباط با گروه خلافت اسلامی هم هیچ برنامه مشخصی که روش فکر شده باشه ارائه نمیکنه که چطوری میخواد با گروه خلافت اسلامی مقابله کنه. اون فقط از سیاستهای کنونی در این مورد انتقاد میکنه ولی در حقیقت گزینه‌ای هم پیشنهاد نمیکنه.
در مقابل این گونه نقدها از سیاست خارجی دونالد ترامپ، رابرت پیتنجر از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و یکی از حامیان آقای ترامپ چندی پیش به رادیو فردا گفت:
به باور من خانم کلینتون نماینده سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می رود. به باور من آقای ترامپ حامی آزادی است و با دوستان آمریکا درباره مسائل مهم همکاری کرده و از آنها نه تنها برای کشورمون بلکه برای تمام دنیا پشتیبانی خواهد کرد.
دونالد ترامپ در مورد روابط آمریکا با دیگر کشورهای جهان هم موازی متفاوت با رهبران حزب جمهوری خواه گرفته است. وی خواستار لغو معاهده تجارت آزاد بین سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک یعنی نفتا شده و در مورد متحدان آمریکا مواضع کاملا متفاوتی با دموکرات‌ها و دولت اوباما و شماری از جمهوری خواهان اعلام کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
ما از ژاپن، آلمان، کره جنوبی، عربستان و دیگر کشورها دفاع می‌کنیم. اونها پولی به ما پرداخت نمی کنن، اما باید بدن، زیرا ما خدمات زیادی به اونها عرضه می کنیم و برای ما هزینه بسیار بالایی داره.
هنری بارکی مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا درباره پیامدهای این گونه مواضع آقای ترامپ می گوید:
اگر اون کارهایی رو که در نظر داره مثل اخذ گمرک از واردات، لغو پیمان نفتا و کم کردن مناسبات اقتصادی آمریکا با بقیه دنیا انجام بده، پیامدهای بین‌المللی اون بسیار پیچیده و مخرب خواهد بود و همه چیز دیگر در سیاست خارجی رو تحت شعاع خودش قرار میده.
از دیگر مسائلی که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی مطرح کرده، تغییر رفتار و موضع آمریکا در قبال دو رقیب بزرگ آن روسیه و چین است. او خواستار بهبود مناسبات با روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور است و در این حال میگوید چین به اقتصاد آمریکا لطمه میزند و باید به نوعی مجازات شود. دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در این باره میگوید:
بر پایه آنچه که در کارزارهای انتخاباتی گفته میشه انتظار داشت که برخورد نرمتری با روسیه داشته باشه و برخورد محکمتر و جدیتری با چین، ولی پیش بینی این که عملاً چه کار خواهد کرد خیلی سخته. آیا از لغو تحریم‌ها علیه روسیه حمایت خواهد کرد و یا از اعمال تحریم علیه چین حمایت میکنه؟ خیلی مشکله. این فرمول سیاست خارجی عادی حزب جمهوری‌خواه نیست. اگه او انتخاب بشه شاهد تغییرات خیلی متفاوتی خواهیم بود.
دونالد ترامپ در روزهای باقی مانده به انتخابات 8 نوامبر 18 آبان دست به یکی دیگر از منورهای انتخاباتی خود زد و گفت پیش از انتخابات ممکن است برای دیدار با ولادیمیر پوتین به مسکو سفر کند. کاخ کرملین هم در واکنش گفت پوتین آماده است با هر کاندیدی که خواهان گسترش روابط روسیه با آمریکا است گفتگو کند. بیشتر رهبران جهان تاکنون تلاش کردند از موضع‌گیری مشخصی درباره نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خودداری کنند.
گزارش همکارم جمشید زند بود از سیاست خارجی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. در پایان این مجله دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد باشید. اما پیش از پخش این برنامه من از شما خدافظی میکنم. درود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این قسمتی از یک پیام تلفنی است.
من در حدود 10 سال مورد آزار بودم توسط شوهر خواهرم.
با من رویا کریم مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. هفته گذشته به بهانه روز جهانی دختر بچه ها از خانه هایی گفتیم که برای آنها دیگر امن نیست. از آزار جنسی دختر بچه ها در خانه هایشان گفتیم. نسرین، زنی که در کودکی سالها مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیکش قرار گرفته بود، به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزار دیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره شکستن سکوته. اگر ما زنان شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه‌ای دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ما که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
و در روزهای گذشته پیام تلفنی به دست ما رسید. شنونده ای که خود را معرفی نکرد این گونه پیام گذاشت:
من دوست دارم راجع به موضوعی که شنیدم از برنامه‌تون راجع به آزار جنسی دختران جوان و کودکان صحبت بکنم. من میخوام راجع به خودم صحبت کنم و این اولین باره که من میتونم بگم بعد از 40 سال راجع به این موضوع صحبت کنم.
این شنونده برنامه صدای دیگر در مورد آزار جنسی در کودکیش گفت:
من در حدود 10 سال از 12-13 سالگی تا زمان ازدواجم مورد آزار بودم، هم روحی روانی و هم جنسی، توسط شوهر خواهرم. این خیلی خیلی وحشتناک بود. من کوچکترین فرد بودم تو اون خانواده و شوهر خواهر من خیلی مسلط بود بر همه اوضاع و مادر من به شدت از ایشون حساب می برد و همیشه به من می گفت که مواظب رفتارت باش، چون می دید که من از این فرد متنفر هستم و تو صحبتام می گفتم که من از این شخص بدم میاد، ولی نمی پرسید. هرگز مادر من نمی پرسید که چرا می ترسید و می گفت که ما گوشتمون زیر دندون اینه. منظورش خواهر من بود.
اما نکته مهمی که در گفته های این شنونده مانند سایر قربانیان آزار جنسی در کودکی وجود دارد، بهای سنگینی نیست که این افراد به دلیل آزار جنسی در کودکی در سالهای پس از آن میپردازند.
من خیلی اذیت و آزار شدم و خیلی شبها گریه کردم و واقعیت اینه که من جرأت نداشتم با هیچ کسی موضوع رو در میون بذارم و حتی وقتی که بزرگتر هم شده بودم و اون شخص میدونست که من چقدر ازش متنفر هستم، ولی به هر حال گذشت و من ازدواج کردم و رفتم به یه شهر دیگه. متاسفانه که دیگه من فامیلیمو از دست دادم.
این شنونده رادیو فردا نیز بر مشابهت تاثیرگذاری آزار جنسی در کودکی در افراد مختلف سخن گفت:
واقعیت اینه که من هرگز نتونستم نه به دختر نه پسر نه هیچ کس توی زندگیم اعتماد کنم و هیچ دوستی نداشتم و این موضوع خیلی آزاردهنده بود. اون خاطرات تلخ خیلی سخته که فراموش بشه و من گاهی وقتا نیمه های شب یادم میاد و احساس میکنم که ای کاش یه نفر بود که من میتونستم اینو باهاش در میون بذارم. و خواهش میکنم از کسایی که این اتفاقا براشون افتاده اینو بگن، اینو اعلان کنن، حتی نسبتی که اون شخص باهاشون داره اعلان کنن. از اینکه به یه نفر بالاخره در طول عمرم یه نفر رو تونستم اینو بهش بگم خیلی خوشحالم.
یکی از مهمترین نکاتی که پیام تلفنی 4 دقیقه‌ای این شنونده برنامه صدای دیگر نیز بر آن سه گذاشت، نه تنها بی‌دفاعی قربانیان آزار جنسی در کودکی در برابر عامل خشونت، بلکه تنهایی مطلقی است که این کودکان احساس می‌کنند. اما آیا کودکی که مورد تعرض قرار می‌گیرد علائمی را نشان می‌دهد که توجه اطرافیان و والدین آنها را به خود جلب کند؟ محسن مارجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، پاسخ میدهد:
فرق نمیکنه در چه در سن پایین چه در سن بالا، استرس بسیار زیاد تاثیر بذاره روی اشتها، کمخوری،
یا پرخوری بیش از حد، شب ادراری که تو کودکان در واقع ناشی از استرس میتونه وجود داشته باشه، رفتارهای یه مقدار ناهنجار مثل فرض کن توی کودکان خیلی پایین واقع خود ارضایی کمی زودرس توی کودکان، کنجکاوی‌های جنسی بیش از اندازه و کمی عجیب و غریب نسبت به سن تو در واقع جزو علائم باشه، واقع اکثر عمل کودک از دیدن فردی خاص و حس خیلی زیاد، حتی میتونه تشنش در واقع به شکل خیلی خیلی شدیدش باشه و نخواستن تنها موندن بعضی از کودکان در یک مکان خیلی خاص.
به گفته محسن مالجو، با افزایش سن کودک دلایلی برای حفظ راز خود و بازگو نکردن اتفاق به دیگران مییابد.
خیلی از بچه‌ها میترسن این موضوع رو به خانواده‌هاشون عنوان بکنن به خاطر اینکه فکر میکنن قطعا امکان داره که خانواده اونها رو مقصر بشناسن، به سرزنش خانوادهشون قرار بگیرن، یا خیلی وقتها کودکان ترس از تعصب پدر دارن نسبت به خودشون، مخصوصا این مسئله در دختر بچه های مدار بیشتر به چشم میاد، یا حتی خیلی وقتها ترس از این که خانواده از هم پاشیده بشه، بنابراین اینو به عنوان یک راز نگه میدارن. ما هر چقدر بتونیم صحبت در رابطه با مسائل جنسی و تابوش رو از بین ببریم، خیلی راحت تر میتونیم کودکان اون رو که در معرض خطر آزار جنسی هستن رو، ریسک آزار جنسیشون رو پایین بیاریم، یا حداقل اگر یک بار دچار آزار جنسی شدن بتونیم برای دفعات بعد پیشگیری بکنیم. ولی تا زمانی که صحبت در رابطه با آزار جنسی مسکوت گذاشته بشه، کودکان بترسن که این موضوع رو بخواد عنوان بکنن به خاطر حالا دلایل مختلفی و اون رو به عنوان یک راز نگه دارن، احتمال بیشتری داره که با آزار جنسی بخوان مجددا قرار بگیرن.
به گزارش وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا، در سال 2010 نزدیک به 10% کودکان در این کشور قربانی تجاوز جنسی شدند. بر اساس گزارش دیگری که مرکز تحقیقات خشونت علیه کودکان در آمریکا منتشر کرده است، از هر 5 دختر بچه یک دختر و از هر 20 پسر بچه یک نفر قربانی سوء استفاده جنسی شده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که از هر 4 کودک قربانی آزار جنسی، 3 کودک توسط فردی که او را می‌شناخته مورد آزار قرار گرفته است. در حالی انتشار این دست آمار در بسیاری از کشورهای جهان متداول است که در ایران آخرین آمار مربوط به تجاوز جنسی به محارم به سال 86 باز می‌گردد. آن زمان روزنامه رسالت در گفتگویی با دکتر محمد یگانه، رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های رفتاری ایران، نوشت که 5200 پرونده قضایی در مورد تجاوز به محارم در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده است که 4000 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی پدر به دختر و 1200 مورد آن تجاوز جنسی برادر به خواهر بوده است. تا کنون هیچ آماری در مورد تجاوز جنسی به کودکان در ایران منتشر نشده است. اما چرا آماری از این دست در ایران تهیه نمی شود؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پاسخ می دهد.
تقریبا هر موضوعی در این جامعه که به دو تا چیز ارتباط داشته باشه، بلافاصله بعد امنیتی پیدا می کنه و از مدار اطلاع مردم خارج میشه. یک، اون چیزهایی که نشون دهنده عدم مدیریت درست جامعه است و نشون دهنده ناکارآمدی نظامه. دوم، اون چیزهایی که نشون میده جامعه اون مقدار یا اون طوری که حاکمان ادعا میکنن یا آرزو شدن اسلامی نیست. میخواد حالا آمار تورم و بیکاری باشه که نشون دهنده ناکارآمدی، یا طلاق و تجاوز باشه، خصوصا اگر از نوع تجاوز به محارم در خانواده ها باشه که نشون میده خب اوضاع در داخل خانواده ها اون جوری که از یک جامعه اسلامی انتظار میره نیست. وقتی که جامعه اسلامی نبوده اوضاع بدتر شده.
یکی از مهمترین وجوه انتشار آمار اطلاع رسانی به جامعه در مورد میزان فراگیری این دست از آسیب‌های اجتماعی است. در شرایطی که جامعه از چنین خبرهای دور نگه داشته شده و احساس امنیت کاذب به آن انتقال داده می‌شود، چقدر کودکان در این میان آسیب می‌بینند؟ حسین قاضیان:
کاملا میتونه آسیب بزنه، اما در این حال توجه داشته باشیم که آمار گرچه لازمه اما کافی نیست. آمار به ما میگه که اوضاع چقدر خرابه یا خوبه، اما در این حال برای ما روشن نمیکنه که خب ما چجوری باید با این قضیه روبرو بشیم. مثلا اگر گروهی از مردم در جامعه مدنی بخوان دستورالعمل‌هایی تهیه کنن برای جلوگیری از آزار و تجاوز جنسی در خود خانواده‌ها، خب چی کار باید بکنن؟ نه اطلاعاتشون از کجا باید به دست بیارن؟ وقتی کمک خواهد کرد که معلوم بشه اینا چگونه اتفاق میفته، در چه محیطی، در چه فضایی، با چه الفاظی، به چه شیوهی، در چه زمانهایی، در چه محیطهایی، همه اینا کمک میکنه به خانواده ها که اون محیطها، اون آدمها، اون رابطه ها، اون کلمات رو بتونن کنترل کنن و از همه اینا آموزشی ببینن برای کاستن از خطری که ممکنه از طریق آمار ازش باخبر شده باشن.
به گفته کارشناسان تربیتی، یکی از مهمترین راهکارهایی که والدین برای جلوگیری از آزار جنسی فرزندانشان در اختیار دارند، تقویت این مفهوم در آنهاست که بدن آنها به خودشان تعلق دارد. کارشناسان میگویند مفهوم خصوصی بودن بدن را باید در 3 یا 4 سالگی به کودک آموزش داد و بهترین زمان برای ارائه این آموزش زمان حمام کردن کودک است. آنها باید به کودک خود بیاموزند که اگر کسی با دست زدن به بدنت تو را ناراحت میکند، به او بگو نه، برو. کارشناسان همچنین میگویند که والدین باید تفاوت میان خصوصی بودن و راز بودن را برای فرزندان خود توضیح دهند، زیرا بسیاری از متجاوزان از قربانی خود میخواهند که این مسئله را مانند یک راز نزد خود نگه دارند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.